صفحه 193. همچنین قصه باز در میان جغدان، هرچند از مقوله قصه های مأخوذ از امثال سایر به نظر می رسد، در کلام مولانا تصویر حال عارف نورانی و اهل کشف را نشان می دهد که در میان جهال و ظلمانیان گرفتار باشد. البته باز به ویران سرای جغدان التفات ندارد، اما آنها هم چون دل به ویران سرای خیش خوش دارند، تمام دغدغه‌شان از این است که میپندارند باز آمد تا بگیرد جای ما. به همین سبب چون در وی به چشم بیگانه تجاوزگر مینگرند، بر وی هجوم میارند، آزار و جفایش میکنند، پر و بال نازنینش را میکنند و میکوشند تا به هر بهانه هست او را از آنجا برانند. جغدان نمیدانند که باز خود از آن ویرانه دلتنگ است و اگر راه خیش گم نمیکرد هرگز در آنجا مقام نمیکرد. اکنون نیز که در نزد آنها مقام دارد، یک لحظه هم دوست ندارد در آنجا درنگ کند. هر لحظه می‌خواهد خراب‌آباد آنها را بگذارد و به ساعد سلطان که مقام اصلی اوست رجوع کند. جغدان که نمی‌توانند ارتباط او را با سلطان باور کنند، می‌پندارند دعوی و آرزوی او در این باب یکسره جز لاف و گزاف نیست. می‌گویند مرغک حقیری را با حضرت سلطان چه مناسبت تواند بود، اما باز می‌داند که آن حضرت وی را در بین جغدان خار و زبون رها نمی کند و از آنها که به دوستم می کنند نیز انتقام او را باز می ستاند. سلطان برای آنکه او را رهایی دهد هزاران بندی را آزاد می کند و او سرانجام پرده آسمان ها را می شکافد و به دنیای روشن و آبادی که آن سوی وحشتکده جغدان نابیناست باز می گردد. از جغدان خو کرده به ظلمت هم آنها که در وی آویزند می توانند به همراه او به اوجهای روشن گرایند. بدین گونه باز هرچند با سلطان تجانس و سنخیتی ندارد، باری از تجلی او نور می گیرد و چون از زبان طبل باز ندای ارجعی بشنود به حضرت وی باز می گردد. باز آن باشد که باز آید به شاه، باز کور است آن که شد گم کرده راه. ولوله افتاد در جغدان که ها، باز آمد تا بگیرد جای ما. در من آویزید تا نازان شوید، گرچه جغدانید شهبازان شوید. آن که باشد با چنان شاهی حبیب، هر کجا افتد چرا باشد غریب. هر که باشد شاه دردش را دوا، گرچنه نالت نباشد بی نوا. مالک ملکم نیم من طبل خار، طبل بازم میزند شه از کنار. طبل باز من ندای ارجعی، حق گواه من به رغم مدعی. من نیم جنس شهنشه دور از او، لیک دارم در تجلی نور از او. حال کسانی هم که به خاطر نیل به نعمتهای دنیا خود را به عذاب میافکنند و چون به زندگی ساده خرسند نیستند، خود را تسلیم هر گونه مهنت می نمایند، در قصه خر سقایی تمثیل می شود که مهنت و عافیت خود را بر نعمت و راحت اسبان سلطان ترجیح می دهد. این خر که صاحبش هیزم فروش یا سقای بینوایی است، دیرگاه از کاه و آب و تیمار محروم می ماند. چون میراخور سلطان با صاحبش آشنایی دارد، از سقا در می خواهد تا خرک مجروح محروم را به وی سپارد تا وی آن را در استبل سلطان پروار کند و از آن مهنت و لاغری برهاند. چون میراخور خر را در میان آخور سلطان می بندد، خر از هر گونه نعمتی در آنجا آماده می یابد. چون آن همه تیمار و توجه را در حق اسبان می‌بیند و مشاهده می‌کند که کاه و جو آنها به هنگام آماده می‌شود و مالش و خارش هم در حق آنها انجام می‌گردد، پوز بالا می‌کند که خدایا آخر من نیز مخلوق توام، چرا این گونه زار و لاغرم؟ این اسبان که مخلوق تو اند چنین خوش هستند، چرا من باید به تعذیب و بلا مخصوص شده باشم؟ ناگهان آوازه پیکار در می افتد. اسبان را هنگام زین کردن و به کار کشیدن می رسد. اسبان وقتی از جنگ باز می آیند، همگی خسته و مجروح گشتند. زخم پیکان تنهاشان را سوراخ کرده است و نعلبندان تنهاشان را می شکافند و انواع آزارها بر آنها وارد می آورند تا برون آرند پیکانها زریش. خر که این مهنت و آزار اسبان را می بیند، در اینجا سر به آسمان بر می دارد که خدایا من به فقر و عافیت رضا دادم و از آن همه نعمت و نبا که به خاطر آن باید این همه زخم منکر کشید بیزارم. اینجا معلوم می شود که چرا هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. و چون هر نعمتی مهنتی دارد، عارف از آنچه قسام مقدر داشته است گله‌ای ندارد و در پیش غیر دوست از دست دوست شکایت بر زبان نمی آرد. بود سقایی مرو را یک خری، گشته از مهنت دوتا چون چنبری. می شکافیدند تنهاشان به نیش، تا برون آرند پیکانها زریش. زان نوا بیزارم و زان زخم زشت، هر که خواهد عافیت دنیا بهشت. در این حال، هرس و آز این کسان را که به دنیا دل خوش می کنند و در راه آن به تحمل هر مشقت تندر می دهند، مولانا در یک تمثیل کوتاه به حال مور تشبیه می کند که با محنت و سختی دانه را بلانه می کشد و در راه همه جا بر فقدان آن می لرزد و این مایه هرس و بیم هم که برای حفظ آن دانه دارد، از آن روز که چون نظر کوته دارد دانه خرد را می‌بیند، اما توده خرمن را نمی‌تواند در محدوده نظر خیش درآورد. صاحب خرمن به زبان حال با او می‌گوید که زندگی در همین یک دانه قله تمام نمی‌شود. از تمام این خرمن تو فقط همین یک دانه کوچک را دیده‌ای و از این روست که در آن دانه به جان پیچیده‌ای. دنیا پرست غافل هم از لذت‌های ماورای حسی و از عظمت و وسعت دنیاهای دیگر تصوری در خاطر ندارد، از آن روز که طالب آن عوالم نیست. دل به دنیای ظاهر می‌بندد و مثل همین مور در جستجوی دانه کوچک دنیای حسی خیشتن را به تعب می‌اندازد، چرا که در ورای دنیای حسی و در آن سوی افق محدودی که چشم کوته‌بین او می‌تواند دید، از هیچ چیز دیگر خبر ندارد. مور بردانه بدان لرزان شود که زخرمنهای خوش اعما بود. تو زخرمنهای ما آن دیده‌ای که در آن دانه به جان پیچیده‌ای. صفحه 196، فصل 6، تمثیلات در مثنوی. 86. غیر از تمثیلات قصه مانند که از امثال حیوانات یا از بست و توسعه برخی امثال سایر مأخوذ می نماید، در مثنوی پاره تمثیلات توجیهی هم هست که به نقل قصه خاص یا واقعی مشابه نظر ندارد. ناظر به آن است که از آنچه حقیقت حال آن بر مخاطب معلوم نیست، به استناد آنچه حقیقت حال آن بر وی معلوم است، تصویری مخیل بسازد تا وی را در باب آنچه گوینده تمثیل میپندارد حقیقت حال امر مجهول مورد نظر چنان نیست، قانع یا مطمئن کند و بدینسان نمونه‌ای توجیهی را حجت دعوی و وسیله اثبات مدعای خیش نماید. چون این تمثیلات توجیهی مخصوصاً در مواعظ و خطب و در کلام زهاد و مشایخ رایج است و نزد برخی از آنها هم از قرآن و حدیث و احیاناً از انجیل و تورات مأخوذ به نظر می آید. از این جمله تمثیل شتر و سوراخ سوزن را می توان ذکر کرد که مولانا در مثنوی ضمن اشارت بدان خاطر نشان می سازد که انسان تا یک تا و مجرد نشود به عالم ماورای حس راه نمی یابد. از آنکه شتر در سوراخ سوزن البته گنجایی ندارد و نیست در خور با جمل سم الخیات. اشارت از قرآن کریم ماخوذ به نظر می رسد که داخل شدن منکران را در بهشت در حکم آن نشان می دهد که بخواهند شتر را از سوراخ سوزن بگذرانند. تمثیل تصویر امری را که وقوع آن از حیطه امکان خارج است القا می کند و اگر هم جمل چنان که بعضی محققان پنداشتند اینجا به معنی تناب باشد، در محال بودنش تفاوت نیست. این تصویر در انجیل متا باب 19 آیه 24 هم سابقه دارد و ظاهراً از طریق ذکری که در قرآن کریم از این مضمون هست جنبه ضرب المثل هم در زبان محاوره یافته باشد. اما در تعبیر مولانا به احتمال قوی ماخوذ از قرآن می نماید که تأثیر فوق‌العاده آن در مثنوی همه جا پیداست. نیست سوزن را سر رشته دوتا، چون که یک تایی در این سوزن درا. رشته را باشد به سوزن ارتباط، نیست در خور با جمل سم الخیات. کی شود باریک هستی جمل، جز به مقراض ریاضات و عمل. همچنین تمثیل اطفاء نور با باد دهان و تمثیل برق خاطف که هر دو مأخذ قرآنی دارد و حاکی از تقریر حال منکران نور حق است نیز در مثنوی مأخوذ از قرآن کریم است. در واقع سعی بیهوده‌ای را که منکران در اطفاء نور حق دارند در قرآن مغایر با اراده حق و امری بی حاصل نشان می‌دهد که قوم یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. و در مثنوی از این تعبیر قرآنی تمثیل گونه‌ای می‌آورد که می‌گوید هر کس بر شمع خدا آرد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. همچنین حال منکر را که نور حق موجب هدایت وی نیست در اشارت قرآن به حال آن کس تمثیل می‌کند که برق خاطف چون ناگهان درخشیدن گیرد چشم او را خیره می‌سازد و او را از سیر و پویه باز می دارد. مولانا که این تمثیل را اخذ می کند، آن را نمودار حال کسانی می یابد که دل به نور علم حسی خوش کرده اند و چنان می پندارند که در پرتو این نور بی ثبات می توانند راه حق را که جز نور لا شرقی و لا غربی آن را روشن نمی دارد تعیین نمایند. مولانا که تمثیل را بر وفق مذاق صوفی تقریر می کند، در این حال خاطر نشان می سازد که برق هم خود آفل است. از این رو بر کسی که به روشنی آن دل ببندد می خندد. چون آن نور که مایه هدایت می شود، نور باقی است که لا شرقیه و لا غربیه وصف آن است. و البته مثل برق آفل یختف الابصار نیست. ولیکن آن کس که می‌خواهد از برق خاطف نور هدایت بگیرد به کسی می‌ماند که بخواهد بر روی دریا اسب براند و پیداست که این کار چنان است که به قول مولانا نامه‌ای در نور برقی خواندن. هر که بر شمع خدا آرد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. برق خندد بر که می‌خندد بگو، بر کسی که دل نهد بر نور او. بر کف دریا فرس را راندن، نامه‌ای در نور برقی خواندن. تصویر حال آن گونه دلها هم که از آیات حق پند نمی‌گیرند و هیچ دگرگونی نمی‌پذیرند در یک تمثیل قرآنی آمده است که آن را به سنگ یا چیزی سخت‌تر از آن مانند می‌کند. فهیه کل حجارت او اشد و قسوتن. و مولانا در تقریر این معنی که پند ناصح وقتی در گوش آن کس که پذیرای پند باشد راه نیابد هیچ فایده ای نمی کند، به مناسبت خاطر نشان می سازد که کلام انبیا در سنگ تأثیر کرد اما در دلهای منکران نکرد، چرا که این دلها نعتشان شد بل اشد و قسوتن. پیداست که تشبیه چون این دلها به سنگ سخت مضمونی عام است، اما تمثیل قرآنی در این باب طوری است که سنگ را هم از بعضی دلها تأثیر پذیرتر نشان می دهد. از آنکه پاره سنگ ها می شکافد و از آنها جوی آب می تراود و دلهای منکران چنان نیست. گوینده مثنوی در توصیف این گونه دلها با تمثل به تعبیر اشد و قسوتن تمام این اوصاف را برای مخاطبی که با قرآن آشناست تصویر می کند. آنچنان دلها که بودشان ما و من نعتشان شد بل اشد و قسوتن. توضیح حاشیه ثم قست قلوبکم. این خطاب با جهودان است. رب العالمین دلهای جهودان را این صفت کرد و گفت ایمان به نبوت مصطفی و صدق وی که سر همه خیرات است در دل ایشان نمی شود. پس دلهای ایشان با سنگ برابر کرد در سختی و درشتی، بلکه سخت تر، که از سنگ آب آید و گرچه آب در آن نشود و از دل سخت نه اجابت آید و نه پند در آن شود. کشف الاسرار جلد 1 صفحه 234. ادامه متن. از همین گونه تمثیل ها تشبیه حال مؤمن به بینا و کافر به نابینا هم در مثنوی ماخوذ از تعبیر قرآن کریم به نظر می رسد. نه فقط در مقام قیاس این دو گونه خلق به هم نمی مانند، بلکه آن کسان هم که ایمان آورده اند و نیکی ورزیده اند، چنان که نیز در اشارت قرآن آمده است، البته با بدان یکسان نخواهند بود. مولانا این معنی را از تمثیل قرآنی اخذ و تلفیق می کند و یک جا در تقریر تفاوت بین اهل زن و اهل یقین می پرسد آیا کور و بینا نزد شما یکسان است؟ 87. این نکته که بین مؤمن و کافر فرقی هست و آن کس که به ایمان می گراید با آن کس که از ایمان روی می گرداند فرجام کارشان یکسان نیست، در مثنوی نیز مثل قرآن کریم و البته تحت تأثیر آن مکرر و مخصوصاً در ذکر احوال انبیا و اولیا تمثیلات دیگری نیز از همین مقوله را الهام می کند. از جمله در تقریر تفاوت بین کلمه طیبه که قول به توحید است با کلمه خبیثه که قول به شرک و کفر است، یک تمثیل قرآنی این دو گونه قول را به صورت دو گونه درخت تصویر می کند که این یک درختی ناپاک است که سرانجام آن را از بن بر می کنند و نابود می سازند و آن دیگر درختی پاک است که می بالد و بر می دهد و ریشهش در زمین استوار می شود و شاخهش هم به آسمان بر می رود. صوفیه کلمه طیبه را که درخت پاک تعبیری از آن است، ایمان به غیب و کلمه خبیثه را انهماک در عالم حس که نفس پروری و استغراق در شرک خفی لازمه آن است می دانند. و با آنکه در باب مفهوم این تمثیل و معنی کلمه طیبه و کلمه خبیثه بین اهل تفسیر اختلاف است، نزد مولانا درخت وجود انسان متضمن مفهوم طیبه و خبیثه هر دو هست. چون کج و ناراست باشد ناپاک و بی‌ثبات خواهد بود و چون ریاضت و تزکیه آن را مقوم سازد شجره وفا می شود و در آن حال حق نماست. بدین گونه درخت رمزی از وجود انسان محسوب است و اینجاست که درخت وجود کاملان شاخ بر سدره دارد و بیخ در قعر زمین استوار می کند و پیداست که اینجا بیخ درخت رمزی از سر مرد به شمار می آید که برگ ها و شاخ ها هم در خور آن است. یستوی الاعما لدیکم والبصیر فی المقام والنزول والمسیر. شد درخت کج مقوم حق نما، اصله ثابت و فرعه فی السما. هر درختی شاخ بر سدره زده، سدره چه بود از خلاء بیرون شده. بیخ هر یک رفته در قعر زمین، زیرتر از گاو و ماهی بود یقین. بیخشان از شاخ خندان رویتر، عقل از آن اشکالشان زیر و زبر. هست سر مرد چون بیخ درخت، زان بروید برگهاش از چوب سخت. در خور آن بیخ رسته برگها، در درخت و در نفوس و در نها. بر فلک پرهاست زشجار وفا، اصلها ثابت و فرع فی السما. توضیح حاشیه مقایسه شود با کشف الاسرار جلد 5 صفحه 251. فخر رازی: قال ابن عباس الکلمة الطیبة هی قول لا اله الا الله، و قال صاحب الکشاف انها کل شجرة مثمره. التفسیر الکبیر جلد 19 صفحه 120. ادامه متن: تمثیل چراغ و چراغدان هم که در قرآن به لفظ مصباح و مشکات تقریر می شود و تعبیر نورون علا نور هم در تی آن می آید، در مثنوی وسیله برای القای مفاهیم اشراقی و عرفانی است. در تی این تمثیل خداوند نور آسمان ها و زمین خوانده می شود و آنچه از آن نور بر کائنات افاضه می شود به نوری که در چراغ و چراغدان است مانند می گردد و البته نور خداوند که منشأ انوار است و مافوق تمام آنهاست و شروق و غروب که در انوار آفل آنها را شرقی و غربی می سازد در آن راه ندارد. این تمثیل که نزد اصحاب تفسیر در توجیه و تأویل آن اختلاف ها هست، در تقریر مولانا نور حق را نور باقی و وسیله عروج و هدایت روح انسان به عالم ماورای حس نشان می دهد و در مقابل آن نور حس را نور آفل و بی ثبات می خواند که نسبت به نور حق حکم اسب را برای سوار دارد. درباره نور حسی که منشأ علم اهل حس است، مولانا خاطر نشان می کند که این نیز هرچند نور محسوب است، قلب را به سیر نزولی می کشاند و به عالم حس و ماده مقید می دارد، در صورتی که نور حق دل را به عالم اصلی سوق می دهد و امکان سیر صعودی را برای وی فراهم می سازد. بدین گونه اتصال یا افاضه نور حق به نور حس موجب تحقق آن کمالی می شود که برای نور حس مایه تزیین است و اینجاست که در تبیین کمال مرتبه علم آن را نور علا نور می خواند. معنی نور علا نور این بود: چشم حس اسب است و نور حق سوار، بی سواره اسب خود ناید به کار. نور حس را نور حق تزیین بود، معنی نور علا نور این بود. توضیح حاشیه: در باب این اختلافات رجوع کنید به کشف الاسرار جلد 6 صفحات 529 الی 36. ادامه متن: این نکته نیز که علم اهل حس به هدایت نمی انجامد بلکه حجاب هم هست، از مبانی عمده تعلیم صوفیه است. اما در تقریر آن مولانا به تمثیل جالبی اشارت دارد که ماخوذ از قرآن کریم است و در طی آن بی بهره ماندن اهل تورات از نور حقیقت به حال خری تشبیه می شود که بار کتاب بر پشت دارد و از حقیقت آنچه در آن اسفار هست خبر ندارد. این تعبیر که حال عالمان بی عمل را نزد شعرا به علم العبائر تشبیه می کند، در قرآن کریم البته مربوط به اهل تورات و تمسک آنها به ظاهر اسفار آن است. اما مولانا با اشارت بدان نشان می دهد که علم اهل ظاهر و کسانی که از ظاهر کتاب فراتر نمی روند از نوع علم اهل حس است و به همین سبب آنها را به نور هدایت که نور حق است متصل نمی کند. از این رو برای آنها حکم بارهایی را دارد که بر دوش آنها نهاده باشند و البته آن علم که انسان را به هدایت می رساند از آن گونه است که بار دوش انسان نیست، برعکس انسان را مثل باری بر می گیرد و در واقع حمال اوست، احمال اون نیست. علم های اهل دل حمالشان، علم های اهل تن احمالشان. توضیح حاشیه. حوامل للأسفار لا علم عندهم به مضمونها الا کعلم العبائری لأمرک ما یدری البعیر اذا قدا به احماله اوراها ما فی القرائری. مروج الذهب جلد 2 صفحه 275. مقایسه شود با نه شرقی نه غربی صفحه 220. ادامه متن 88. از نظایر چنین تمثیل‌های توجیهی که باز در مثنوی ماخوذ از قرآن به نظر می‌رسد، تمثیل گونه‌ای است که در قرآن کریم بر وجه استفهام انکاری امکان همسانی بین راستان و ناراستان را در معرض سؤال می‌گذارد و آنها را که نگونسار می‌روند و به روی در می‌آیند با آنها که راه راست می‌روند و به اعتدال می‌پویند با هم مقابل می‌نهد و با تصویری که بدین گونه از تفاوت احوال راستان و ناراستان ارائه می‌سازد نشان می‌دهد که این دو فرقه هرگز به یکدیگر نمی‌مانند. البته تمثیل قرآنی چنان که اهل تفسیر گفتند در بیان تفاوت آنهاست، مثل حمزه و عمار یاسر به ایمان گرویدند و آنها که مثل ابو جهل و اقران او از آن سر برتافتند. در مقایسه احوال این دو گونه مردم قرآن کریم می‌پرسد که هرگز آن کس که در پوییدن راه به روی در می‌افتد و مکبن علا وجههی راه می رود بهتر هدایت می یابد یا آن کس که راست می رود و یمشی سویین وصف حال اوست؟ مولانا در بیان تفاوتی که بین علم و زن هست ضمن تأکید این معنی که البته زن انسان را از جستجو مستغنی نمی کند و به هدایت نمی رساند، آنچه مایه هدایت و موجب نیل به یقین تواند شد فقط علم است، به این تمثیل قرآنی استشهاد می کند. از این رو می گوید مرغ جان چون از زن وار است و به علم دست یافت، البته دیگر سقیم و نادرست و به تعبیر قرآنی مکبن علا وجههی راه نمی پوید، بلکه راست می رود و یمشی سویین وصف حال اوست. پس صبر که منجر به یقین می گردد بر ناشکیبایی که منتهی به زن می شود البته ترجیح دارد و مولانا هم به همان شیوه استفهام انکاری در این باب می پرسد که آخر چرا باید بر شیوه ناراستان آنگونه که یمشی مکبن وست آن است راه پیمود؟ چون همیشه آید شدن در استوا؟ علم را دو پرگمان را یک پر است، ناقص آمد زن به پرواز ابتر است. در روش یمشی مکبن خود چرا؟ چون همیشه آید شدن در استوا. در تقریر این نکته که بذر ایمان در دلهای پاک و مستعد بیبر نخواهد ماند و مخالفت منکران ثمری برای آنها به بار نخواهد آورد، در قرآن کریم تمثیل گونه‌ای هست که فزونی تعداد اهل ایمان را در مقابل کاستی تعداد اهل کفر به افزونی حاصل کشتزاری مانند می کند که چون بیش از حد انتظار کشتکاران خیش است، آنها را به شگفتی و خرسندی وامی دارد و البته منکر کافر را هم به همان سبب خشمگین و ناخرسند می سازد. کزر ان اخرج شفعه فآزره فستقلز فستوا علا سوقه یوجب الزرا. در واقع تمثیل که با این مایه ایجاز و دقت تصویر امر غایب و نامشهودی را در حالت و صورت امری که عادت و تجربه آن را به منزله امر مشهود و محسوس جلوه‌گر ساخته است ارائه می نماید، نشان می دهد که حال پیغمبر و یاران وی در فزونی تعداد به چونین کشتزاری مانند خواهد بود که از هر دانه‌ای در آنجا کارند دانه‌های بسیار خواهد روید و مخالفت منکران مانع از رشد و توسعه آن نخواهد گشت. چنان که مؤمنان اگر فی المثل در حدیبیه هم در ظاهر به آنچه نزد آنها فتح خوانده می شود دست نیافتند، سرانجام غلبه نهایی با آنها خواهد بود و آنچه دعوت و پیام رسول در مزرع دلهای آنها کاشته است، کشتزاری سرسبز و خرم و پربار خواهد گشت.